بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه الله خير ناصر صلى الله على محمد من الآن عرض کردیم که روایتی که از حضرت صادق سلام الله علیه نقل شد تحت عنوان انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که در باب مزارعه نیز این روایت آمده است، این روایت را مرحوم شیخ رضوان الله علیه 4 احتمال برای مفاد این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ذکر فرمودند. البته احتمال سوم به 2 قسم تقسیم می شود که اگه ما او را به 2 قسم حساب بکنیم میشه 5 تا احتمال. 5 احتمال در واقع مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن. ما باید بخوانیم این احتمالات را یک بعد ببینیم استدلالی که به این روایت شده است برای اینکه معاتاد مفید ملکیت لازمه نیست بر اساس کدوم احتمال هست. البته این روایت را در سابق برای نفی افاده معاتاد نسبت به اصل ملکیت هم تمسک کرده اند. خب اگر این روایت نفی اصل ملکیت بکند پر واضح است که وقتی ملکیت نبود دیگه صاحب نوبت به لازم بودن و جایز بودن نمیرسد، کما اینکه بعضی ها برای نفی لزوم به این روایت تمسک کرده. احتمال اول از احتمالاتی که شیخ رضوان الله علیه ذکر فرموده است این است که مراد از کلام در یحلل و یحرم کلی طبیعی از کلام باشد، بنابراین فرض و احتمال حلیت و حرمت علی الدوام دائر می شود مدار تکلم و تلفظ و بستگی پیدا خواهد کرد به تکلم و تلفظ وجودن و عدمن. حالا میخواد لفظی که دلالت بر حرمت یا حلیت دارد بالمطابقه دلالت کند یا بالالتزام، علی ای حالین باید دلالت مستند به لفظ بشود و به کلام بشود. پس حاصل مفاد این فقره از روایت این می شود که حلیت و حرمت تحقق پیدا نمی کند به صرف قصد، گرچه از امور قصدیه است اما به صرف قصد محقق نمی شود مادامی که کلام نباشد. پس قصد مجرد از کلام یا قصد مقرون به فعل بدون کلام هر دو در این جهت که علیت و حرمت را ایجاد نمی کنند مساوی هستند. خب البته کلام محلل غیر از کلام محرم است. حالا دلالت کلام بر حلیت یا حرمت میخواد به دلالت مطابقی باشد، مثل اینکه بگید ابحت لک التصرف یا حرمت علیک التصرف، این بالمطابقه دلالت میکند بر اباحه یا در این دوم بر حرمت، یا بالالتزام باشد مثل اینکه بگید مثلا بیعتو که حازل متاع، این دلالت دارد بالالتزام بر حلیت تصرف، یا بگوید که فسخت البیع لازمه فسخ حرمت تصرف اون شخص است در مالی که قبلا در اختیار او بود. خب بنابراین معاتات مفید ملکیت نخواهد بود تا چه رسد به لزوم، برای خاطر این که حلیت باید مستند به قصد با لفظ بشود و در باب معاتات قصد هست اما لفظ نیست، فعل است به جای لفظ و فعل داخل در مفهوم این جمله می شود. پس بنابراین اگر لفظ بود حلیت هست یا حرمت هست، لفظ نبود نه حلیت هست نه حرمت. این احتمال اول. شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند که اساس تمسک به این روایت شریفه همین احتمال اول است. یعنی اگر اینجور معنا کردیم که ما این که مستدل به این روایت اینجور معنا می کند، بله معتاد نه تنها دلالت بر لزوم نمی کند، بر حلیت هم دلالت، بر ملکیت هم دلالت نمی کند. ولیکن در این احتمال چندین اشکال است و این احتمال از نظر ایشان و دیگران مردود است. اولا اینکه اگر این معنا مراد از روایت باشد لازمش تخصیص اکثر است. چرا؟ چون محلل و محرم در شریعت ما، در شریعت اسلام نسبت اونها را اگر با لفظ در نظر بگیریم شاید 5% هم نشود، یعنی نبیش از 95% مواردی که علیت یا حرمت است اصلا ربطی به لفظ ندارد. شما الان از باب مثال میگم، فرض کنید مالی رو به عنوان هدیه به شما دادن، خب اینجا لفظ در کار نیست، تصرف شما هم حلاله، کسی غصب میکند مال دیگری را، لفظ در کار نیست، تصرفش قطعا حرامه. محرمات رو شما نگاه کنید، چقدر از محرمات مربوط به دایره الفاظ هست؟ این همه محرمات است که از سنخ غیر لفظ است. اسیر عنبی به غلیان حرام می شود، یه لفظ در کار است. بعد از ذهاب سلسین حلال می شود، لفظ در کار است. خیر، میهمانی می روید، از غذایی که آوردن مصرف می‌کنه بدون اینکه لفظی در کار باشد، بخواید ببرید حق بردن ندارید، لفظ در کار نیست. به دیگری بخواید ببخشید، چون مالک نیستید که ما بخوایم ببخشید، فقط میتونید خودتان تصرف بکنید. یک بنده خدایی حالا جنبه معترضه گفت، یک جایی مسئله دان بود، مهمانی بود، برای او احترام کردن، به اصطلاح یک غذای خاصی هم آوردن، او هیچ تعارف دیگر را نکرد، خودش مشغول شد خوردن. بعضی ها تعجب کردن که این چیره اینجوری مثلا اینطور چی بکنه، که خب این آوردن برای او، این مالک نیست که بخواد به دیگری واگذار کنه. البته خب اینجا ها میشه بگیم اذن فتوا هست که یک تعارف یک لقمه یا یکی دیگه برداره دیگه. او خیلی جموده بر ظاهر داشته یا در اینجا جموده بر ظاهر. بله، علی ای حال شما موارد حرمت و به هر حال اینها رو نگاه بکنین، یک مورد و مورد نیست که به لفظ مستند نمی شود. از اولا ثانیا بر فرض هم ما تنزل بکنیم از اون حرف اول و کاری به مسئله تخصیص اکثر که مستعجل است نگیریم، خب اگر این باشد ما باید تمام مواردی که محرم یا محلل غیر لفظ است همه رو تخصیص بزنیم، ای الا 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 و این تخصیص اکثر واقعش مستعجل، چون خلاف طور محاوره است. شما اگر یک موارد نادری حکمی دارد نباید حکم رو کلی بیان کنی، همه رو خارج کنی و دو مورد بگذارید، خب از اول همون حکم رو ببرد روی همون دو مورد دیگه. یک به اصطلاح طریقه محاوره متعارف و عقلا در واقع نیست. مثلا آقا اگه این نظر دارد که فقط زید و عمرو در بین علما رو اکرام بکند، نباید بگه اکرم العلماء الا فلان الا فلان، هی یک صفحه همینجوری الا الا بیاره، بعد دیگه آقا فقط باقی نمونه دو نفر الا، خب از اول بگو آقا اکرم زیدن و عمرو دیگه تمام شد دیگه، خلاص کل قضیه. ثانیا بر فرض تنزل و کاری به مسئله استهجان تخصیص اکثر نگیریم، باز هم این روایت خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای خاطر این که این مسئله این که لفظ محلل باشد یا محرم در خصوص اموال غیر هست، ولی در همه موارد نیست. چرا؟ چون خیلی از جاها همون رضایت باطنی کفایت میکنه. مثلا اگر شما راضی هستین به این که افراد از سایه باغ شما استفاده کنن، همین اگه بنویسید و به عنوان یک تابلو نصب بکنید، همین مجوز میاره یا نه؟ یا لازم او بشیند هی یکی یکی رو با لفظ به اصطلاح بگید آقا من مباح کردم تصرف؟ همین که نوشته میشه آقا تصرف در استفاده از سایه این باغ برای همه مباح است، مالک این بنویسید، این ابای تصرف نمیاره؟ قطعا ابای تصرف میاره، با اینکه لفظی هم در کار نیست. یا مثلا فرض کنیم عمه ای به ارث برسد به شخص در سابق که بود، آیا تصرف در او بعد از اینکه به ارث میرسی جایز بود یا نبود؟ قطعا جایزه دیگه، احتیاج ندارد که لفظی در میان بیاد. و ثالثاً اگر ما این معنا را برای روایت قائل بشویم، این معنا بر مورد روایت صدق نمی کند. چرا؟ چون در ذیل روایت، در صدر روایت که سوال می کند از امام علیه السلام که حالا همین روایتی که در باب مزارعه وارد شده است، سلس برای بذر، سلس برای بقر، سلس هم برای ارز، امام علیه السلام این نحوه را نهی می کنند، بعد می فرمان انما یحرم الکلام، فانما یحرم الکلام. در این روایت عرض کردیم دیگه اون قسم اول از فقره که انما یحلل الکلام نیست. خب همینجا الان ربطی بین این صدر و ذیل چگونه می شود؟ چه ربطی با هم دارن؟ برای خاطر این که ذیل روایت به منزله علت است. سائل سوال او اگر از مطلق کلام بود، جواب مطابق سوال او از مطلق کلام، یا سوالش از اصلا کلام نیست، سوال او از معامله، از کلام خاص مربوط به معامله است. به عبارت دیگر در کلام معاملی بحث دارد سائل و سوال دارد سائل، نه در مطلق کلام. شما باید جواب را مطابق با کلام معاملی باشد. اگر بگید خب عیب ندارد علت به عنوان یک امر کلی ذکر بشود، شامل خود مورد سوال هم می شود وقتی به عنوان کلی، علل خصوص اگر به عنوان کلی طبیعی باشد و شامل خودش هم می شود، در این حال بی ربطیش از این جهت است که فساد معامله در اینجا به لحاظ کلام هست که وجود کلام محلل باشد یا محرم و نبود کلام عکس او را نتیجه بدهد. در اینجا که سوال می کند گفته از سلس برای بقر، سلس برای بذر، سلسم برای عرض، این که به اصطلاح تکلم بی این کلام کرده است موجب بطلان این معامله است و متعلق نهی واقع شده است یا نه؟ تعیین سلس برای بقر، حالا ولو این که با کتابت باشد، تعیین سلس برای بذر، ولو این تعیین از ناحیه کتابت باشد، واضح است که در ادامه نحوه این نوع از مزارعه که امام علیه السلام به او می آموزد در اونجا خودش روشن است که بحث کلام نیست. بلا تعیین، تعبیر اینه که بگوید آقا سلس من می گیرم، من ازرع و فی ارزک الا ان یکون سلس لی، مثلا یا دو سلس برای من باشد، یک سلس برای ماله، یا سه چهارم برای من باشد، یک چهارم برای من، برحال آمین. این نحوه ناظر به این تعیین هست که شما برای بذر و بقر و ارز هر کدوم حصه جدا جدا قرار ندید، بلکه حصه رو به طور مطلق روی اصل زراعت روی اون زمین ببرید. دیگه نگید اینقدرش مال بذرش، اینقدرش مال بقر. این تعیین میخواد لفظاً باشد یا کتابتن باشد یا با اشاره باشد یا مقاولهی قبلا کردن، حالا میگه بنابر همون چی که در ذهنمان هست که دیگه در موقع این قرارداد اسمی مثلا از اینا نیارن، حتی کتابتی هم نباشد، بنا رو بر اون گفتار قبلیشون بگذارن، این فرق نمیکنه. پس معلوم شد که کلام خصوصیتی ندارد در وجودن یا عدمن، در صحت یا بطلان این معامله. اونی که موجب فسادی این معامله شده است این است که تعیین حصه خاصه‌ای کردن برای بذر، تعیین حصه معینه‌ای شده است برای بقر و هاکذا، این موجب بطلانه. پس بنابراین اگر ما باشیم و ظاهر این فقره اجنبی است از استدلال و بی ربط است با استدلال، برای خاطر اینکه بطلان و صحت در اینجا در همین باب مزارعه ربطی به مسئله کلام به ما هو کلامون ندارد، بلکه مربوط به تعیین حصه می شود و تعیین سهم می شود برای بغر یا برای بعض، این جهته. پس بنابراین این معنای اول که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن و اساس استدلالم برای اینکه معتاد مفید ملکیت نیست یا برای مفید ملکیت لازمی نیست، بر همین احتمال اول بود، این اشکالات ثلاثه را در واقع دارد. لااقل از این است که اگر بخوایم ما بگیم این هم از مثلا استهجان تنزل کنیم، هم از مسئله به اصطلاح این که کلام در باب اموال غیر دخالت دارد نه در همه موارد، مسئله ربط صدر و ذیل روایت را هم به هر حال صرف نظر کنیم، حداقل قضیه این است که احتمال میاد که این معنا مراد نباشد. اگر احتمال آمد دیگه از استدلال ساقط میشود، پس این معنا رو نمیشه بپذیریم. معنای دوم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند این است که مراد از روایت این باشد کلام با مضمون خاصی که دارد، یعنی مقصود واحد، اون مقصود واحد وصول به او با یک کلام با مضمونی که دارد حلال است، همون مقصود و همون نتیجه با کلام دیگر و مضمونش حرام است. تنها ما یک هدف داریم، به این هدف از دو راه میتوانیم برسیم. راه اول یک کلام خاص با مضمونی که دارد، راه دوم کلام خاص با مضمون خاص خودش. با کلام اول مع مضمونه میتوانی اگر رفتیم حلال است، با کلام دوم مع مضمونه اگر رفتیم حرام است. خب شما دقت بفرمایید، در همین مثالی که در مورد مزارعه بود، هدف چیه؟ هدف اینه که مثلا این آقا در مقامی که زراعت میکند زمین مال دیگری است، کار و بذر مال یک نفر است، این میخواد سه چهارم به خودش برسد، یک چهارم به صاحب زمین، میاد چیکار میکند؟ یا مثلا دو سوم مال خودش باشد، یک سوم مال صاحب زمین. این مقصود رو دو جور میتواند بیان کند. یک راه اینه که بیاد بگه آقا مثلا سه تا سهم درست کند، بگه آقا یک سهم برای به اصطلاح ابزار کشاورزی، یک سهم برای بذر، یک سهم مال زمین. من که ابزار کشاورزی رو دارم و بذر رو دارم مال من است، که یعنی خودش به هر حال کار میکند، این میشه دو تا سهم. اونی که صاحب زمین است یک سهم ببرد. خب الان در واقع دو سوم محصول این زمین مال این شخص شده است، فرض زید یک سوم مال هم شده است. این مقصود ولی با این طریق. همین مقصود رو به یک نحو دیگه میتونم، و اون اینی که من در اینجا زراعت میکنم دو سوم مال من یک سوم مال تو. پس ببین هدف واحد نتیجه واحده، با یک لفظ مع مضمونه حرام است که اولی باشد، با یک لفظ مع مضمونه حلال است که دومی باشد. یا مثال دیگری که میزنن خود شیخ رضوان الله علیه زده است، میفرماید اگر کسی در باب نکاح موقت مثلا میتونه دو جور حرف بزند، یکی این که بگوید مثلا بزء خودش را در اختیار او قرار میدهد در مدت خاصه ای، یا به اجاره میدهد در مدت خاصه ای به اصطلاح سمن خاص یا به اجرت خاصه در فرض اول، این یک صورت. و اخرى این است که میاد همین هدف را میگه چی آقا؟ متعتو که نفسی مثلا فی المدت کزا به مهر کزا. این دومیش حلال جایز، اولی حرام و غیر جایز. پس این یک مقصود و هدف و نتیجه است. اون نتیجه را با یک کلام معمزمونه اگر بگوید حرام است، اما همون را اگر با کلام دیگر معمزمونه بگوید چی؟ حلال است. خب در ما نحن فی میاد برمیگردیم به محل بحث. آیا طبقی این معنا استدلال به این روایت و اثبات این که معاتاد مفید ملکیت لازمه نیست امکان دارد طبقی این معنا یا نه؟ اولا ربطش ببینیم، بعد ببینیم آیا این معنا فیاد نفسه مورد قبول است یا نه. شیخ رضوان الله علیه به این معنا اشکال دارند و میفرمایند با این معنا مقصود رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون در اینجا کلام دو تا کلام ما نداریم که بگیم با یک کلام با اون نتیجه برسیم با کلام دیگر. اینجا فعل در میان هست، چیزی دیگری نیست، این ربطی نداره. بعد این روایت طبقی معنا اجنبی از محل بحث است. معذالک این معنا فی حد نفسه برای این روایت قابل قبول نیست. اشکالات بر این معنا ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.